به ساعت 16 رسیدیم، با هم میشنویم برنامه زنده ورزش بدون ویرایش رو.
ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. امیدوارم که عصر خوبی داشته باشید و در آستانه جام جهانی 1401، جام جهانی 2022 قطر، ما رو در این مجال و فرصت همراهی کنید. فوتبال امروز یک ابر پدیده اجتماعیه، یک ابر تصویر ساز، و روابط فوتبال به اندازه روابط بین الملل اگر نگم اهمیت داره، کمتر از اون هم نیست. امروز ما در فوتبال شاهد یک پدیده خاص هستیم و همین چند دقیقه پیش که کنفرانس مطبوعاتی آقای جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا در کشور قطر برگزار شد، میشد این رد و این اثر رو در همین کنفرانس خبری دید. گزارش هایی که داره از دوحه در واقع میرسه بیانگر همین ماجراست که چقدر روابط بین الملل در برگزاری جام جهانی این دوره اثرگذار بوده. امروز با شما از فوتبال و روابط بین الملل صحبت میکنیم. مهمانان ارجمندی در برنامه امروز چه در استودیو و چه روی خط تلفن به ما ملحق میشن و این فرصت رو داریم تا در مورد این موضوع بیشتر مفصل تر صحبت کنیم. خب در برنامه امروز میزبانی میکنم از آقای علیرضا مهدوی، پژوهشگر و مدرس حوزه مدیریت ورزش و رئیس کمیته اقتصادی و سازمان تفریحی رقابتی فدراسیون ورزش‌های همگانی. آقای دکتر مهدوی سلام بر شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما جناب
شریفی هستم.
شریفی و خوشحال هستم که در خدمت شما و شنونده‌های محترمتون هستم.
متشکر و سپاسگزارم از شما و همینطور سلام میکنم به آقای دکتر مجید خاتونی، مدیر انجمن جامعه ورزش و فرهنگ ایران، جامعه شناس، و خوش آمد میگم به شما آقای دکتر خاتونی.
سلام و احترام دارم جناب آقای شریفی، همچنین مهمان گرامیتون و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمت شما هستم.
سپاسگزار و ممنونم از شما آقای خاتونی عزیز. بگذارید که من بحث رو با آقای مهدوی شروع بکنم. آقای مهدوی، وقتی از فوتبال حرف میزنیم به عنوان یک ابرپدیده اجتماعی حرف میزنیم که ابر تصویر ساز هم هست، و وقتی از این دو موضوع حرف میزنیم قاعدتا باید با رویکرد رسانه‌ای به فوتبال نگاه بکنیم و البته یک رویکرد دیپلماتیک.
خب من اجازه از شما میخوام که صحبتمو از بیس این جریان شروع کنم، از فوتبال و رسانه. نزدیک شاید قرین به 20 ساله که فوتبال تبدیل شده به یک ابر رسانه، یعنی به عبارتی هایپر مدیا. این ابر رسانه در حوزه زیباشناسی شده به عبارتی. یعنی چی؟ یعنی این ابر رسانه‌ای که در خدمت اجتماع است، یعنی ابر رسانه اجتماعی. یک مثالی براتون میزنم که در تعریفم راحت‌تر بتونم منظورم بسونم. زمانی که شما مشاهده میکنین که بازیکنی گل میزنه و شادی میکنه، وقتی که این گل رو از نظر جامعه شناسی بررسی کنیم و نشانه شناسی بکنیم، میبینیم یک ابر رسانه‌ای که حاوی پیام‌های تراژدیک هست و نیازمند واکاوی است. فوتبال الان تبدیل شده در دید جامعه شناسی به یک سبک زندگی، نوعی زیست اجتماعی که با باخت‌ها و برد‌ها و پیروزی تیم‌ها این سبک زندگی رو تغییر میده. ما نمیتونیم فوتبال بدون رسانه و فوتبال بدون تماشاگر رو در نظر داشته باشیم. یک مثالی خدمتون میزنم. زمانی که جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بودش، رئیس جمهورش اومد در رسانه اعلام کردش که دوران سختی و رنج تموم شده و آماده یک جشن بزرگ باشیم. این تأثیر فوتبال رو نشون میده در تغییر و ابرپدیده هایی که میتونه در زندگی و سبک زندگی مردم تأثیرگذار باشه. شاید هر سالی بگذره ما یک سری خاطراتی رو تو ذهنمون داریم که از فوتبال و اتفاقهای افتاده باشه. حتی سنمون هم قد نده تو اون اتفاقا. به طور مثال سال 1985 و انگلیس رو نگاه میکنین، ریزش تماشاگرها باعث شد 35,000 نفر فوت بکنن. چرا این اتفاقها بعد از این همه سال به ماها میرسه و باعث میشه که ما اینا رو بشنویم و در رسانه منعکس پیدا میکنه؟ اینها به خاطر وجود فوتبال و عجین شده با رسانه است. یعنی یک هایپر مدیا در عرصه زیباشناسیه. شاید اینطوری بهتون بگم، زمانی که ایران در جام جهانی 1998 حضور داشت، یک جامعه شناس فرانسوی اینطوری بیان کرد که اسم جامعه شناس برومیجر بودش، اینطوری بیان میکنه که ایرانیان از سال 98 به جهان معرفی شدند. شاید هیچ ورزشی مثل فوتبال نباشه که باعث انعکاس اخبارها و آشنایی مردم با ملیت‌ها، هویت‌ها و جامعه‌شناسی اون کشور شده باشه. آن چیزی که مسلمه برای ما، فوتبال به عنوان یک رسانه و به عنوان یک ابررسانه اجتماعی شناخته شده. من تا اینجا
خیلی متشکرم. توضیحات آقای خاتونی. خدمت شما.
من چون اگر بخوام پرهیز کنم از تکرارگویی باید این را هم اضافه کنم که واقعا فوتبال امروز یک امر جهان شموله و به عنوان یک زبان بین المللی شناخته میشه که در واقع جزی از نظام زندگی همگان شده. و اینکه به هر حال تمام اقشار و گروه‌های اجتماعی رو به نوعی دربر میگیره، از عروسک به دستان تا عصابه دستان رو مجذوب خودش کرده و با امواج هیجانی و نیروی جاذبه که داره یک طیف عظیم اجتماعی رو به دنبال خودش داره. خب جالبه که همین چند روز پیش بود یکی از منابع خبری خبری رو عنوان کرده بود که جمعیت حدود 5 میلیارد نفر جام جهانی قطر رو دنبال میکنن و خب این خودش بیانگر قدرت نفوذ و جاذبه خود فوتبال هستش که واقعا در پدیده فوتبال شناسی باید از زوایای مختلفش پرداخته بشه. اما به هر حال سالها بود که بسیاری از اهالی اندیشه و صلح طلبان دنبال یک پدیده‌ای می‌گشتن که جایگزین جام جهانی بشه و یک رویکرد صلح‌گرایانه و یا حداقل خشونت رو تا حدود زیادی کنترل و مدیریت کنه، که خب بعد از پیدایش فوتبال و تلفیق و پیوند عمیق اون با رسانه، امروز ما فوتبال رو میبینیم که این کارکرد صلح‌آمیزم داره و در لایه ظاهری شاید خشونت نهفته است، اما وقتی در ما لایه‌های زیرین اون رو تورق میکنیم میبینیم که عاملی است در جهت دوستی ملت‌ها، اقوام و گروه‌های اجتماعی.
این دوستی همیشه هم دوستی نیست البته آقای خاتونی.
عرض کردم که تقلیل دادن خشونتی که تو جنگ‌های جهانی باعث کشتار جمعی میشد و
این ما مثلا توی جنگ جهانی دوم هست، یک جنگ جهانی دومه، بله، شب کریسمس یه مسابقه فوتبال برگزار میشه که به شدت جهان رو تحت تأثیر خودش قرار میده، جنگ جهانی رو تحت تأثیر خودش قرار میده و نیروهای نازیسم آلمانی و نیروهای انگلیسی یک شبی رو اعلام آتش بس میکنن و میان مسابقه فوتبال برگزار میکنن که همین اتفاق و گزارشی که اون موقع اگر اشتباه نکنم سان می نویسه از این واقعه برای سربازانی که توی اون مسابقه فوتبال شرکت کردند گرون تموم شد، اما اتفاقی که بعدش می افته اون تلطیف فضاست و اون در واقع حرکت به سمت و سوی دیگری است که می تونه شرایط رو متفاوت بکنه.
بله جناب شریفی، اساسا پدیده‌های اجتماعی هم کارکرد مثبت دارن هم کارکرد منفی، اما ما کارکردهای مثبت فوتبال رو خیلی قوی‌تر و عمیق‌تر از کارکردهای منفیش می‌بینیم و هیچ پدیده‌ای به ذاته داره تمامیت و ویژگی مطلق مثبتی نیست. به همین روی من بحث کارکردگرایی رو مطرح کردم و اون وجه مثبت و صلح‌آمیز فوتبال خیلی قوی‌تر است و غلبه میکنه بر مسائل منفیش.
آقای دکتر محمد رجاییان مدیر عامل محترم باشگاه آلومینیوم عراق هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای رجاییان سلام میکنم به شما، عصر عالی بخیر. آقای رجاییان
الو.
سلام آقای رجاییان، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریفی منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای رجاییان ما داریم در مورد فوتبال به عنوان یک ابرپدیده اجتماعی، یک ابررسانه و یک ابرتصویرساز صحبت میکنیم. صحبت‌های مقدماتی آقای مهدوی و آقای خاتونی رو شنیدیم. دیدگاه شما در خصوص این موضوع چیه؟
به این دوستانم سلام عرض میکنم. قطعا همونجوری که شما مستحضر هستین، فوتبال امروز به عنوان یک پدیده بزرگ اجتماعی و یک زندگی در واقع مجزا از زندگی عادیه و روزمره مردم در سراسر دنیا معرفی شده. چیزی که امروز تحت عنوان لذت ازش یاد برده میشه و فوتبال به عنوان یک در واقع همون پدیده اجتماعی که شما میفرمایین، بیش از هر پدیده دیگه‌ای توی شونات و رفتار زندگی اجتماعی مردم تاثیرگذاره، غیر از این که از ورزش‌های دیگه فوتبال در واقع مجزا هست، از سایر پدیده‌ها هم مجزاست. یعنی واقعا تأثیری که امروز فوتبال میتونه داشته باشه در روند زندگی همه شهروندان در سراسر دنیا، اون چیزی است که امروز با قدرت نمایی یک مسابقاتی به نام جام جهانی شما داخلش میبینید که کل شرایط و راه و رسم زندگی دنیا، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ همه موارد، رو جام جهانی تحت سیطره و تحت راهبرد خودش قرار داده.
اگر در مورد همین جام جهانی قطر بخوایم صحبت بکنیم، این نمود و این عینیت رو کجا میتونیم پیدا بکنیم؟
ببینید قطعا این که کشورها و در واقع کشورها که تیمهاشون رو اعزام میکنن از طریق دولتهاشون و در واقع به نمایندگی از مردمشون با آداب و رسوم کاملا متفاوت و متغیر، با روش‌های حکمرانی کاملا متفاوت و متغیر، ولی اینا کنار هم جمع میشن، ضمن اینکه از تجربیات و داشته‌های هم دیگه در کنار هم دیگه استفاده میکنن و بهره برداری میکنن، شاید زمینه ساز دوستی و مودت بیشتر بشه. اختلافاتی رو اگر با هم دیگه دارن، در کنار در واقع اون دیپلماسی ورزشی که حاکم میشه بر این ملاقات‌ها و این در واقع دیدارها و این مسابقات، میتونن کنار بذارن و در واقع صلح و آرامش بیشتری از طریق این پدیده اجتماعی به دنیا منتقل بشه.
آقای مهدوی، صحبت آقای رجاییان رفت به سمت و سوی صلح گرایی و استفاده از فوتبال به عنوان یک ابزار صلح‌گرا. یه جمله معروفی در مورد فوتبال هست که میگن فوتبال، قبلا میگفتن فوتبال خود زندگیه، اما اگر اشتباه نکنم میشل فوکو هست که میگه من دیگه معتقد نیستم و قائل نیستم که فوتبال خود زندگیه، قائلم به این که فوتبال نسخه بهبود یافته زندگیه. اگر با این روی کرد و این توجه بخوایم در واقع صحبت رو پیش ببریم، این نسخه بهبود یافته زندگی در روزگار ما چگونه تعریف میشه؟
دقیقا درست میفرمایید، قبلا تعریف بود فوتبال ایز لایف. ببینید فوتبال یک مگا ایونتیه، یک رویدادیه که همه کشورها تلاش میکنن با توسعه و ترویج اون باعث شکوفایی و گسترش فرهنگ در راستای اون خود کشور بشن. همه تلاش میکنن که بتونن یک رویدادی برگزار کنن، یک تیم خوبی داشته باشن و میجنگن که وارد یک رویدادهای بزرگی مثل جام جهانی بشن. چرا؟ به این علت که فوتبال عرصه‌ایه که ملت‌ها بتونن با دیگران مقایسه بشن، یعنی بخشی از جهانی هستش که بتونن کشورهای کوچیک خودشونو به کشورهای بزرگ نشون بدن. شاید فکر کنم سال 2013 آقای جکسون جام شناس فوتبالی اینطوری میگه که میگه حضور در جام جهانی خیلی پرمعناتر از عضویت سازمان ملله
و تعداد کشورهای عضو فیفا هم از تعداد اعضای سازمان ملل متحد الان بیشتره.
دقیقا همینطوره،
9 کشور در واقع بیشتر فیفا به رسمیت میشناسه تا اونجا که ذهنم
بیاد. دقیقا
این طرف 202 تا، اونجا 211 تا.
سال 1957 وقتی که استقلال غنا شد و موج استعمار زدایی در آفریقا راه افتاد، اولین بازی رسمی خودشو با یکی از باشگاه‌های فرانسه انجام داد و به طور رسمی اعلام کرد که من استقلال پیدا کردم. سودان جنوبی سال 2011 با فوتبال جشن استقلالشو گرفت. کوزوو هم همینطور. این نشون میده که دیپلماسی فوتبال مثل یک ارکستر سمفونی میمونه که بازیگرای اون با اجماع سر منافع ملی با یک استراتژی بلند مدت هماهنگی دارن تا هویت و استقلال و اعتبار کشور خودشونو به جهانیان نشون بدن. فوتبال فراتر از یک ورزشه، فوتبال عرصه‌ایه که کشورها تلاش میکنن حرفهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خودشونو بزنن. بعضی جامعه شناسان اینطوری تعبیر میکنن که فوتبال و جا یک مگا ایونتی مثل جام جهانی، یک جنگ جهانیه که کشورهای کوچک بتونن در جلوی کشورهای قدرتمند وایسن و آنها را شکست بدن. این کشورها در جنبه‌های اقتصادی و سیاسی نمیتونستن موفق بشن، ولی میان هزینه میکنن، تو اون رویداد شرکت میکنن تا بتونن جلوی این کشورها قد علم کنن و بگن که کشور ما یک کشوریه که قوی و دارای فرهنگه. ببینین چرا اینطوری بهتون بگم، سال 1389 آقای خاتمی یک محققی هستن اینطوری بیان میکنن که امروز هویت کشورها از طریق فوتبال عرضه میشه، از طریق مفاخر علمی و ادبی این کار امکان پذیر نیست و بسیار کمرنگه. این فوتباله که میتونه کشورها رو نمایش بده و به همه جهانیان نشون بده که چه نوع کشوری و چه با چه فرهنگی و با چه هویتی هستن.
آقای خاتونی، چند تا نکته وجود داره که من میخوام شما بهش اشاره بکنید و بهش بپردازین. یک دوره پسا فوتباله، پسا ایونته، پسا رویداده. وقتی یک رویداد بزرگ فوتبالی برگزار میشه بعدش چه اتفاقی میفته؟ آیا همچنان اون همبستگیه و اون روزگار خوب کنار همدیگه بودن و اون آشتیه ادامه داره؟
قطعا خیر، و فوتبال تلطیف میکنه فضای روابط بین کشورها رو. فوتبال یک مؤلفه تسهیلگره و یک مؤلفه کمک کننده هستش. وقتی ما میگیم فوتبال موجب نشاط میشه، در واقع فوتبال نشاط افزایی ایجاد میکنه و به صلح کمک میکنه. دقیقا مؤلفه ایه که به کمک این ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی میادش. پس فوتبال به تنهایی این کارکردهایی که اشاره کردیم رو نمیتونه تبلور بده و متجلی بکنه، اما کمک کننده هست و در بعضی از مواقع خودش پیشگامه. یعنی بعضی اتفاقاتی در حوزه فوتبال میفته که سایر ساحت‌ها رو هم تأثیر میذاره و اونها رو هم به دنبال خودشون میکشونه. اما بحث جام جهانی شد، خب یک پدیده چند وجهی بین المللی جام جهانی و اینکه به هر حال تیمای ملی مظهر غرور ملی هستند در این رویداد و شاید آشکارترین کارکرد جام جهانی به برانگیختن احساسات ملی تعلق میگیره و اینکه جایی هستش که عنوان میشه که قلب‌های هواداران برای تیمای ملیشون تندتر زده میشه. این احساس ملی‌گرایی در کشورها باعث انسجام اجتماعی و وحدت اقوام و فرهنگ‌های یک کشور میشه که این کارکرد در اون کشوری داره و در عرصه بین الملل هم به نوعی موجب همزیستی فرهنگ‌ها میشه، آشنایی کشورها با یکدیگر میشه و بعد از رویداد جام جهانی شاید نگاه کشورها به همدیگه و یا به اقوام و به نژادها تغییر کنه، نگاهشون نگاه واقع بینانه تری باشه. شاید الان خیلی از کشورها و خیلی از مردم کشورهای دیگر رو از طریق رسانه ها و به صورت غیر مستقل میشناسن، ولی در زمان جام جهانی و هنگامه جام جهانی وقتی در کشور میزبان حضور پیدا میکنن و در طول یک ماه با اینها به نوعی همزیستی فرهنگی دارن، بهتر آشنا میشن و اون تصاویر شاید مخدوشی که رسانه ها حالا با نیات سیاسی و نیات غیر از اون کشور در ذهنشون ایجاد کردن تغییر پیدا کنه. بنابراین حتی در بعد از جام جهانی هم ما یا بعد از رویدادهای بزرگ بین المللی ما شاید این اثرگذاری فوتبال رو هم به نوعی داشته باشیم، اما خب از زمان جام جهانی قطعا کمتر هستش.
آقای رجاییان، وقتی ما داریم در مورد حالا روابط بین الملل در فوتبال صحبت میکنیم، طبیعتا یک حوزه دیپلماسی خیلی جدی هم پشت فوتبال نهفته است. یعنی اگر جیان اینفانتینو امروز به عنوان تنها کاندیدای ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا خودش رو معرفی میکنه، قبلش رایزنی های متعدد و مختلفی شده که مثلا از همین آسیا، خب یه شخصی مثل شیخ سلمان رئیس AFC که بحرینی هست، یا پرنس علی که رئیس فدراسیون اردن هست و توی دوره گذشته در واقع رقابت کرد با خدمت شما عرض بکنم که آقای اینفانتینو، یا رئیس فدراسیون سوئیس که یکی از گزینه‌های جدی بود، یا توی امریکای جنوبی همینطور گزینه‌هایی که وجود داشتن، اینها کاندیدا نشن و سطح دیپلماتیکی که در این جور روابط نهفته هست خب خیلی فراتر از روابط بین فدراسیون‌ها هست و بین مقامات عالی کشورها رد و بدل میشه. اصولا رابطه فوتبال و مدیران فوتبال با چهره های سیاسی و مقامات عالی کشورها رو شما چگونه ارزیابی میکنید و باید چگونه باشه؟
ببینید جناب شریفی، همونجوری که دوستان عزیزم هم گفتن تو صحبتاشون، دایره روشنی فوتبال و لذت های وابسته به این صنعت بزرگ انقدر زیاد شده که امروز برای به دست آوردن کرسی ها در واقع برتر و کرسی های در واقع ریاست این مجموعه و این در واقع پدیده اجتماعی، شما لابی ها و در واقع مافیاهای فراتر از اون چیزی که در واقع در انتخابات های ریاست جمهوری یکی از کشورهای دنیا اتفاق میفته، اینجا داره اتفاق میفته و بدون این رایزنی ها و بدون این ارتباطات پشت پرده، قطعا انتخاب شدن افراد در ساختار فوتبالی محال و امکان پذیر نیست. و این برمیگرده به همون ابهت و شکوهی که فوتبال تونسته در جوامع مختلف از خودش پدیدار بکنه و مسئولین و دستاندرکاران کشورهای مختلف به این نقطه نظر و به این نتیجه رسیدن که از طریق فوتبال خیلی از در واقع مسائل و مشکلات جامعه خودشون رو میتونن بهبود ببخشن و حل کنن. من یه مثالی رو بزنم در تایید فرمایشات جناب آقای خاتونی و اون حضور تیم ملی والیبال آمریکا در جام، اگر اشتباه نکنم در لیگ ملت‌هایی بود که به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شد و آمریکایی‌ها اینجا در ایران در استادیوم آزادی مجبور شدن با تیم ملی ایران بازی کنن. همین والیبالیست‌ها وقتی از ایران رفتن، نگاهشون و چه تأثیری که از ایران داشتن یه تأثیر دیگه بود. وقتی رفتن هم در ایران مصاحبه کردن و هم در خود کشور آمریکا مصاحبه کردن، خیلی مسائل و خیلی اتفاقاتی رو در واقع از خودشون به نمایش گذاشتن که چهره کشور ما و چهره مردم ما رو در واقع برای جهانیان به یک نوع دیگه و یک نوع مطلوب‌تری در واقع ارزیابی کرد و مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار داد. این در واقع بخش کوچکی از در سیستم و قدرت ورزش و فوتبال هست که به این شکل، حالا ما این که میگیم فوتبال بیشتر، این داره یواش یواش به رشته های دیگه هم سرایت میکنه که طرفدار دارن، توشون سرمایه گذاری میشه، کشتی، فوتبال و رشته هایی که در واقع در سطح بین المللی و در سطح دنیا در واقع موفقیت هایی رو برای همه کشورها داشتن. چیزی که اینجا برای کشور ما مورد نیاز هست اینه که از طریق دیپلماسی ارزشمند و حرفه‌ای در حوزه ورزش، خیلی ما میتونیم از در واقع مسائلی که داخل کشور داریم و مرتفع کنیم، امکانات ورزشی بیاریم، مسافرت‌های خارجی و در واقع برنامه‌ریزی داشته باشیم برای حضور تیم‌های مختلفمون در کشورهای مختلف و از طریق این بتونیم در واقع فرهنگ و اعتقادات خودمون رو به نوعی به جهانیان عرضه کنیم. ببینید تعارف نداریم، امروز ما در جام جهانی در گروهی قرار گرفتیم که شاید به نوعی سیاسی‌ترین گروه در واقع رقابت‌های جام جهانی قطر هست. بخوایم یا نخوایم،
یا حتی تاریخ جام جهانی،
بله بخوام یا نخوام، غیر از اون بحث فوتبالی که در واقع در یک شرایط برابر اگر هر نتیجه اتفاق بیفته هیچ در واقع مشکلی را برای مردم کشورهای حاضر در این گروه ایجاد نخواهد کرد، بخوام یا نخوام بردن و بردن آمریکا به مردم ها یک شروع لذت خاصی داره، چه ما بخوایم چه نخوایم، علی‌رغم که ما میگیم نباید در واقع این مسئله رو در واقع بهش دامن بزنیم، اما این در واقع همون قدرت دیپلماسی و قدرت در واقع نمایانگر فوتبال هست، همونجوری که من مهدوی هم گفتن، شاید کشورهای کوچیکتر یه جایی میخواد دکودلی خودشون رو در واقع تو کشورهای بزرگتر در واقع خالی کنن، شاید در واقع محیط و استادیوم